سیاه در بیروت گفته شده و اینکه چگونه افسران اطلاعاتی امریکا در ارتباط با مسئولان امنیتی لبنانی به ویژه افسران ارتش این کشور در تلاش هستند تا آمار جدید و دقیقی از حال و روز فعلی حزب الله به دست بیاورند. به گفته یکی از این مقامات لبنانی، آنچه قابل توجه است این است که طرف امریکایی بیش از دیگران علاقمند به این سوال بوده است که آیا حزب الله هنوز پس از جنگ با نیروهای نظامی امنیتی و اجرایی لبنان در ارتباط است و سوالاتی در مورد شکل، فرم، شمایل و محتوای ارتباطات آن دارد یا خیر.
بخون آیای فتح و شلیک کن، خدا با شماست ایها المسلمون. ببین غرق آتیش صهیونیست، عذاب که میبار از آسمون. ببین بعد از صادق و بعد از این توی خاک من دست درازی نکن. تو کفتاری ها گفته بودم بهت، یه وقت با دوم شیر بازی نکن. ما ملت امام حسینیم و تو رژیم کودک کشی یادت نره. گفته بودیم که راه قدس شریف از آسمون کربلا میگذره. ما ملت امام حسینیم و تو رژیم کودک کشی یادت نره. گفته بودیم که راه قدس شریف از آسمون کربلا میگذره. اول راه تنبیهته، تو فکر کردی هیچ کس حریفت نبود. حالا ذوالفقار علی دست ماست، مگر روز خیبر رو یادت نبود؟ ببین جای سیری ها رو صورته.
به او درود میفرستیم، این رهبری که عرصه را خور کرد.
صدایی که به گوش شما میرسه از برنامه عصر مقاومت، صدای سخنرانی شیخ نعیم قاسم به طور زنده هست، معاون محترم دبیر کل حزب الله لبنان با هم میشنویم.
بلکه زندگی تو در بین ما در جریان است. خداوند فرموده است که در نزد خداوند روزی داده میشوند. مواضع تو قانون اساسی پیش روی ما و کلمات تو چراغ چشم راه ما و کتاب تو استواری بخش ماست. تو از بین ما نرفته ای. مجاهدان با عزم و عزیمت تو حرکت می کنند و مردم تو پایداری و پایمردی با عشق تو در پیش گرفتند. تو در میان ما هستی و ما قلبهای من برای عشق تو می تپد. دشمنان تو از خیال تو در حراسند. آنها شد تو را در کالبد هر مبارز نستوهی میبینند. ما آنها را شکست خواهیم داد و از خاک خود بیرونشان خواهیم کرد. در ارتباط با چند نقطه سخن خواهم کرد. اولا روایت ما درباره آنچه که رخ داد طی این سال تا تا دور و نزدیک بدانند و بشناسند دیدگاهی که ما از آن برخواسته ایم و چگونه تسلسل حوادث را میبینیم. ما از نظر ما اسرائیل رژیم غاصب اشغالگر به شمار می رود که خطر واقعی برای منطقه به شمار می رود و برای جهان. البته اسرائیل یک اشغالگر توسعه طلب است و به فلسطین بسنده نخواهد کرد. اسرائیل سراسر منطقه عربی را می خواهد. اسرائیل همه پیرامون اسلامی را می خواهد و بلکه به دنبال سیطره بر جهان از این منطقه هست. این رژیم اشغالگر مبتنی بر قتل و آوارسازی و مبتنی بر کشتار و بر بدترین رذیلت های موجود روی زمین استوار است. به سه مورد تکیه دارد. اول جنایت که دیگران را به هراس می اندازد و دوم حمایت مطلق از سوی ایالات متحده امریکا و سوم زمان و آنچه که امروز نگیرد ممکن است فردا یا پس فردا آن را بگیرد. طوفان الاقصا رخ داد و فلسطینی ها و در صدر آنها حماس برای
آنچه به طور زنده می شنوید سخنرانی شیخ نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب الله لبنان هست از برنامه عصر مقاومت رادیو مقاومت.
75 سال گذشته است و اشغالگر همچنان مشغول کشتار و مهاجرت دادن و نابود کردن و مرتکب بدترین فجایع و جنایت هاست. آیا واقعا حق آن فلسطینی ها نیست که اقدام کنند، این اشغالگر را بیرون برانند و حضور آن را از بین ببرند و مانع از ادامه اقدامات آن شوند؟ به جای اینکه پرسیده شود چرا طوفان الاقصا آغاز شد، بپرسید چرا اشغالگر ایجاد شد. امروز طوفان الاقصا پس از 75 سال از اشغالگری رخ داد که حقی کاملا مشروع و حقی برای فلسطینی ها و همه کسانی است که همراه آنها هستند در لبنان. اما امکان ندارد لبنان را از فلسطین تفکیک و از منطق فلسطین جدا کرد. از نظر اسرائیل سال 1982 هزار بر اساس قطعنامه سازمان ملل و بر اساس مقاومت خارج شد یا اسرائیل از نوار غزه، اما از سال 1982 اسرائیل فقط با مقاومت از اراضی لبنان خارج شد. چرا ادامه داد به اشغالگری خود علیه لبنان؟ اسرائیل در لبنان ارتشی تشکیل داد، ارتش لحد که به دنبال تشکیل دولت لبنان بود تا شهرک نشین ها در لبنان ایجاد کند، اما موفق نشد. اما بار دیگر سال 2006 آغاز کرد حمله را تا از منطقه جنوب با هدف اشغالگری وارد لبنان شد، اما شکست خورد. بنابراین لبنان در چارچوب طرح توسعه طلبانه اسرائیل است. اگر میبینید زمانی مشخص اقدام نمی کند به علت ناتوانی آن است، اما همیشه چنین احساس را داشته است که توانمند توسعه طلبی باشد که اگر داشت چنین باشد انجام نخواهد کرد. حمایت ما از فلسطینی ها حمایت از حق و حقانیت است، زیرا فلسطینی ها اصحاب حقند. ما در این چارچوب مانع از تحقق اهداف توسعه طلبانه اسرائیل هستیم. از یک طرف برای دفع خطر تا اونجایی که می توانیم تلاش میکنیم خطر علیه فلسطینی ها و همزمان نیز با در برابر این توسعه طلبی ها احتیاط به خرج میدهیم. اگر امریکا یعنی شیطان اکبر و بزرگ نبود، اسرائیل نمیتوانست به صورت مستقیم در این سیطره که در این اقدامات که انجام میدهد ادامه دهد. آمریکا شیطان اکبر است، میخواهد به دنبال ایجاد خاورمیانه بزرگ است و این را سال 2006 کندولیزا رایس گفت و اعلام کرد که آتش بس اعلام کنید و گفت در واقع شرق خاورمیانه جدید در حال ولادت و تولد است و نتانیاهو نیز اکنون همان حرف را تکرار میکند، به دنبال خاورمیانه جدید است. با این حال امریکا و اسرائیل در در نسل کشی و جنایت هایی که مرتکب میشوند در فلسطین و لبنان و منطقه و دست اسرائیل را برای هر کاری که میخواهد با توانمندی های نظامی و سیاسی رسانی دستش را باز گذاشتند، این اقدام امریکا یعنی شریک اسرائیل در چیزی است که به دنبال آن است. بنابراین ما با خطر خاورمیانه جدید به شیوه اسرائیلی امریکایی هستیم که این خواست از آستین رژیم صهیونیستی با حمایت شیطان اکبر بیرون آمده است. زمانی که بیگانگان و اجنبی ها سفرا و نمایندان خود را به نزد ما میفرستند با واسطه یا میانجی یا غیب به صورت مستقیم، به ما میگویند که جنگ را متوقف کنید و حمایت را متوقف کنید تا شهرک نشین ها بازگردند و شما چند کیلومتر یا بیشتر عقب برگردید تا اسرائیل تحریک نشود. یعنی آنها اصلا از اصل مشکل سخن نمیگویند که اسرائیل غزه را اشغال کرده است و در حال نابودسازی مردم فلسطین است و فقط میگویند آتش بس اعلام کنید تا اوضاع به حال طبیعی بازگردد. آنها میگویند که ما میگوییم که نمیتوانیم چنین کنیم، بلکه آنها به ما میگویند که میخواهند بین لبنان و غزه ایجاد فاصله داشته باشند، فاصله بیاندازند، اما ما نمیپذیریم. مقاومت ما دفاعی است. دو مسئله را در نظر دارد: مخالفت با اشغالگری و آزادسازی اراضی. این را بدانید ای مردم، طرح موجود کنونی در منطقه طرح توسعه طلبانه است و اینکه کسی که می جنگند فلسطینی ها هستند و مطلوب آنها نیز آزادی فلسطینی هاست و زمانی که ما برای حمایت از فلسطینی ها اقدام میکنیم برای آزادسازی اراضی آنهاست و زمانی که ایران در این باره از فلسطینی ها حمایت میکند با هدف آزادسازی فلسطین است. بنابراین ما با یک طرح ایرانی مواجه نیستیم، با یک طرح فلسطینی هستیم که مورد حمایت ایران و یمن و حزب الله و عراق و آزادگان منطقه است. آیا درست است که تمام جهان استکبار از اسرائیل در تجاوزگری هایش حمایت کند، اما ما نمی توانیم و حق نداریم از یک ملت مظلوم برای آزادسازی اراضیشان حمایت کنیم؟ این افتخاری است برای ایران، ایران امام خمینی قدس الله قدس الله تعالی و ایران امام خامنه ای که تمام امکانات خود را برای قدرتمندی فلسطینی ها به کار گرفته است. این افتخار و شرف برای ایران است که شهید بزرگ قاسم سلیمانی برای تقویت این منطقه تلاش کرد در برابر اشغالگری اسرائیل و برای حقارت و اقدامات امریکا و کسانی که از جنایت ها و قتل حمایت می کنند. در این باره به این سوال پاسخ خواهم داد که برخی ها کاملا بی دفاعانه می پرسند که آیا متوجه خسارت هایی هستید که لبنان را تهدید می کند. من می پرسند چه کسی عامل این خسارت هاست، کسی که دفاع می کند یا کسی است کسی که قتل عام می کند و نابود می کند همه چیز را؟ آیا ما که از لبنان دفاع می کنیم عامل خسارت شده ایم؟ آیا به رژیم اسرائیل نگاه نمی کنید که مرتکب چنین جنایت ها و اقدامات می شود؟ بدانید، خوب بدانید، اگر در برابر اسرائیل نیستیم تحت عنوان قطعنامه های بین المللی و اینکه ارتباطی به فلسطین نداریم، باید بگویم که اسرائیل به اهدافش خواهد رسید. آنها اکنون با این شیوه عمل می کنند و در حال ایجاد ارعاب و کودک کشی و زن کشی و ارتکاب کشتار هستند تا در نفوس مردم، در دلهای مردم ایجاد رعب کنند و سپس به دنبال اشغال روستاها و کشور باشند و مردم بترسند و حساب ببرند. اما زمانی که ما در برابر آنها ایستیم و جانفشانی میکنیم و فداکاری میکنیم و به آنها ضربه میزنیم و به آنها ثابت میکنیم که به اهداف خود نخواهند رسید، از نسلهای آینده برای دهها و صدها سال آینده حمایت کرده ایم. طبیعی است که رویارویی بها دارد و این جانفشانی ها مورد شکر و تقدیر است، اجر دارد، اما آزاد میکنند و مانع می شوند و مانع از طرح دشمن می شود و در نتیجه دشمن نیز بها می پردازد. دوم این که چگونه مواجهه و مقابله می کنیم. ما به عنوان مقاومت با شرافت می جنگیم و ارتش آن را هدف قرار می دهیم، حال آنکه آنها با وحشیگری و سبوعیت کودکان و زنان و مردان کهنسال و بیمارستان ها و کمک های انسانی را هدف قرار می دهند و همه چیز را، هر چیزی که در ارتباط با غیر نظامیان باشد را هدف قرار می دهند. طرح اسرائیل طرح ویرانگری، نابودگری برای مقاومت و برای ملت مقاومت است. آنها می خواهند همه چیز را از بین ببرند. زمانی که جنگ خود را در لبنان آغاز کرد، دشمن در واقع سه مرحله برای این نبرد در نظر گرفته بود. مرحله اول این بود که در آن رهبران و فرماندهان و توان نظامی را هدف قرار دهد تا ما قدرتی برای دفاع از خود و کشور نداشته باشیم و در برابر مقابله با اشغالگری. طرح دوم آن پایان دادن به وجود موجودیت حزب الله بود. طرح سوم ایجاد لبنان به شیوه‌ای که رضایت بخش اسرائیلی ها و امریکایی ها باشند و آنطور که می‌خواهند آن را اداره کنند. اما به گام اول خود و برنامه اول خود نیز نرسیدند. درست است که ما ضربه دیدیم و ضربه‌ای که فرماندهان و در صدر آنها سید مقاومت بسیار سخت و جانکاه بود برای ما و تلاش کردند قدرت نظامی ما را و با هدف قرار دادن موشک‌های ما داشته باشند، اما به حمد خداوند نتوانستند گام اول را بردارند و اجرایی کنند. من به شما کاملا شفاف میگویم که تنها راه رسیدن به نتیجه، تنها راه این است که برای بازگرداندن اراضی و متوقف کردن اشغالگری پایداری و ایجاد وحدت بین مردم است. دبیر کل من جناب سید رضوان الله تعالی علیه مقاومتی استوار با ایمان، با اعتماد به خداوند، مجهز با مبارزان نستو و که قلبهای آنها حیات بخش است و هیچ حراسی از مرگ ندارند به ارث و به میراث گذاشت. اما دشمن دچار استیصال شده است و هر کسی و هر قدرتی که دارد به حال او فرقی نمی کند. تلاش کرد ارتش عناصری از ارتش لبنان را هدف قرار دهد و برای هدف قرار دادن نیروهای سازمان ملل متحد تلاش کرد و همچنین این دشمن برای بمباران معابد و مساجد و کلیساها تلاش می کند. امروز نیز دو کاروان کمک های انسانی را هدف قرار داد که حامل پرچم صلیب سرخ جهانی بودند. حتی کمیسیون سازمان آنروا در ارزیابی اوزا گفت از زمان تشکیل آنروا این گونه هدف حمله قرار نگرفته بود و حتی زمانی که نیروهای سازمان ملل متحد یعنی نیروهای یونیفیل را هدف قرار داد از آنها خواست این منطقه را ترک کنند. نیروهای سازمان ملل، خود سازمان ملل، فرانسه، انگلیس، امریکا کجا هستند؟ همانهایی که دائما به ما میگویند قطعنامه ها را رعایت کنید. هیچ قطعنامه هایی نیست که اسرائیل به آن پایبند بوده باشد. به هر حال ما در برابر یک وحشی دارای سبوعیت، وحشی کاملا مواجه هستیم. بشارت می دهیم که ما دشمن را، افسار دشمن را خواهیم گرفت و آن را به طویله باز خواهیم گرداند. خب معادلات نبرد چیست؟ ما از چپه پایداری به یک جنگ اسرائیل علیه لبنان منتقل شده ایم. از هفتم یعنی از زمانی که پیجرها را منفجر کردند، یعنی این گام اول رژیم صهیونیستی بود که اقدام به جنگ علیه لبنان کرد و مشخص شد که و 17 در واقع سپتامبر اقدام به ترور جناب دبیرکل کرد و پس از آن ما با یک رویارویی مواجه هستیم، رویارویی تجاوزگری و جنگ رژیم صهیونیستی علیه لبنان. ما دیگر در مرحله حمایت و یاریگری نیستیم، بلکه مستقیم در برابر یک جنگ هستیم. آن زمان درگیری ها و حملات پراکنده‌ای صورت می گرفت. ما از دو هفته پیش معادله میدان در لبه پرتگاه پیشو را در اتخاذ کرده ایم و دشمن را در مناطق مختلف هدف قرار می دهیم. دشمن را در مناطق مختلف، از مناطق مختلف عدیسه، یارون و مناطق دیگر، مناطق دشمن را هدف قرار می دهیم. از همان مناطق مرزی به تو کاملا با صراحت می گویم که آنچه که برادران من طی دو هفته به دست آوردن در نبرد بزرگترین و بهترین چیزی بود که مورد انتظار من بود، زیرا مأموریت مقاومت این نیست که مانند یک ارتش رسمی بیستد، بلکه مأموریت مقاومت این است که در پس ارتش حرکت کند و عملیات علیه آن ارتش، یعنی ارتش دشمن، انجام دهد. اما زمانی که دشمن به همین علت صدها متر که لبنانی دشمن وارد خاک لبنان شدند و با وجود دو هفته نتوانسته است پیشرفتی داشته باشند، با این وجود مجاهدان ما منتظر درگیری تن به تن هستند. در یک هفته‌ای که گذشته 25 نفر زخمی و بیش از 100 نفر زخمی بر جای گذاشت. دشمن را میگویم و این را اسرائیل بدان اذعان کرده است و در این باره از یک هفته پیش تا کنون، یعنی طی 7 روز گذشته، تصمیم گرفتیم که معادله جدید را رقم بزنیم، معادله ضربه زدن و ایجاد درد برای دشمن. به همین علت موشک‌های ما وارد حیفا و ورای حیفا رسید، همان چیزی که سیدمان می‌خواست. و در نتیجه شما دیدید که ضربات ما، حملات ما به تل‌آویو و رسید و پهپاد ما و موشک‌های ما به تل‌آویو رسیدند. و نیز باید بگویم که روز یک شنبه گذشته فقط اسرائیل اذعان کرد که 100 نفر از نیروهای آن کشته یا زخمی شدند و این البته رقم بسیار بالاست. حمله ویژه بنیامین بیش از 70 نفر کشته و زخمی بر جای گذاشت و این نشان دهنده این است که مقاومت تصمیم گرفته، عزم راسخی دارد. و روز دوشنبه نیز ما همچنین توانستیم موشکای خود را به تل‌آویو شلیک کنیم. 2 میلیون نفر از صهیونیست‌ها به پناهگاه ها فرار کردن در گوشتان و بیش از 174 شهرک ها را دیدیم که در آن شهرک نشین ها فراری شدند و بنگوریان و فرودگاه بنگوریان به حال تعطیل در آمد. همه اینها در چارچوب معادله به درد آوردن دشمن صورت می گیرد و ادامه خواهد داشت. و من به شما می گویم که با توجه به این که رژیم صهیونیستی همه لبنان را هدف قرار داده است و ما نیز حق داریم از موضع دفاعی هر نقطه ای را در رژیم صهیونیستی هدف قرار دهیم، چه در مرکز، چه در شمال، چه در جنوب، فرقی نمی کند. ما نقطه ای را که مناسب ببینیم انتخاب و خواهیم زد و این در معادله جدید ما صورت می گیرد، زیرا اسرائیل بود که این معادله را آغاز کرد. خب من نکته را به شما میگویم که خیلی متوجه نبودند و باید در اینجا بگویم که دشمن در ما را کمک میکند تا آن را هدف قرار بدهیم. ما یک موشک شلیک میکنیم، سامانه های دفاعی دشمن فعال میشوند و موشک های آنها به شهرک نشین ها اصابت می کند، به شهرک ها سقوط می کند. و این یک موشک ما سبب می شود که این گونه پیامد هایی داشته باشد، موشک های زیادی به شهرک ها اصابت کند، شلیک شود. موشک ها و هواپیما های ما شلیک می شود، آژیر خطر در همه جا به صدا در می آید. باید بدانیم که آژیرهای خطری که به صدا در می آورد نشان دهنده تأثیر ماست، تأثیر بر جامعه اسرائیلی. ما بر حملات به دشمن و مراکز حضور دشمن و مراکز استقرار آن متمرکز خواهیم شد. به جبهه داخلی اسرائیل می گویم که حل و فصل در آتش بس است. ما از موضع ضعف سخن نمی گوییم. اگر اسرائیل نمیخواهد ما نیز ادامه خواهیم داد به جنگ. و پس از آتش بس بر اساس توافق غیر مستقیم شهرک نشینا به شمال برمیگردند و گام های بعدی اتخاذ می شود. اما با ادامه جنگ باید بگویم که شهرک های غیر مسکونی شمارشان افزایش خواهد یافت و 100,000 نفر و بلکه بیش از 1 میلیون نفر در معرض خطر قرار خواهند گرفت هر ساعتی که ما بخواهیم. باور نکنید سخنان مسئولان خودتان را درباره توانمندی های ما. با چشمای خودتان به کشته ها و زخمی های ارتشتان نگاه کنید. ضمن این که آن چیزی که به شما میگویند حقیقت نیست، ببینید در غزه چه رخ میدهد. در غزه اسطوره مقابله را مشاهده هستیم. یک سال است که اسرائیل به چیزی دست نیافته است. شهید هنیه و بسیاری از شهدا در این راه رفتند، فداکاری‌های زیادی، بیش از 40,000 نفر، بیش از 100,000 نفر زخمی، 10,000 نفر مفقود شدند، اما همچنان پایدار و پایمردی می‌کنند در نوار غزه. خب پاسخ